أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعای هشتم صحیفه سجادیه پیرامون استعاذه یعنی پناه بردن به خداست از آنچه که برخلاف میل انسان مکاره ناخوشیها و همچنین از اخلاق بد و رفتار ناشایسته. بار دیگر متذکر میشم که امام چهارم علیه السلام تو شرایطی نبودن که جلسه گفتگویی داشته باشن، اصحاب بنشینن خدمتشون 5 نفر 10 نفر و مطالب دقیق دینی رو بیان بکنن، حالا چه معارف خداشناسی باشه، چه بحث تهذیب اخلاق باشه، چه بیان احکام و واجبات و مستحبات یا مکروهات و محرمات. این فرصتی که برای امام باقر علیه السلام و به خصوص برای امام صادق علیه السلام دست داد که هزاران مطلب و معرفت رو تعلیم مردم دادن، امام چهارم علیه السلام چون کسی جرأت نمی کرد، اختناق بود، خفقان بود، تو قالب دعاها همین مطالب رو بیان میکرد. به جای اینکه مثلا بگن حسادت، غضب، شهوت اینها بده، تو این دعا پناه به خدا میبرند از همین صفات زشت. خب نتیجهش همونه. یا وقتی کسب معارف از خدای متعال میخوان باز همینه، تو قالب دعا دارن همون معارف رو بیان میکنن. به عبارت دیگر یه تیر و دو نشانه. و یه تفاوتی هم با احادیث، تفاوت دومی هم داره، در احادیث مخاطب انسانها بودن، لذا ائمه ما علیهم السلام گاهی ظرفیت افراد رو ملاحظه میکردن، با تناسب فهم مخاطب صحبت میکردن. لذا میبینید بعضی احادیث خیلی دقیق هست، بعضی نه، گاهی بیان ساده ایست، اما در مقام دعا اینطور نیست، چون اینجا امام با خدای متعال دارن سخن میگن. لذا میبینید دقیق ترین معارف تو قالب ادعیه آمده است و دیگه هر کسی به تناسب فهمش باید از این سفره استفاده بکنه. دعای نسبتاً جمع جوری است. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خدایا به تو پناه میبرم من از هیجان حرص. هیجان اون حالت آشفته شدن و طغیان رو میگن، این که حرص طغیان بکنه تو وجود من. و ثورت الغضب، به تو پناه میبرم از تندی غضب، یعنی غضب به من شدت پیدا بکنه، افروخته بشه. و غلبت الحسد، به تو پناه میبرم از این که حسادت غلبه بر من پیدا بکنه، چیره بر من بشه. و ضعف صبر، پناه میبرم از این که صبر من ضعیف باشه، که این صبر میاد تو قسمت مکارم که اونا رو میگن نداشته باشیم، صبر رو میگن داشته باشیم. و پناه میبریم از این که صبرمون کم باشه. و قلت القناعه، به تو پناه میبرم از این که قناعت تو وجود من کم باشه. و شکاست الخلق، تنخویی، یا کجی اخلاق و الحاح شهوه. باز به تو پناه میبرم از این که بخوام در وجود من پافشاری باشه در روی شهوت و خواسته های نفس. و ملکت الحمیه، به تو پناه میبرم از اینکه عادت پیدا بکنم خوی من تعصب بر باطل باشه. و متابعت الهوا، به تو پناه میبرم از تبعیت از هوای نفس. و مخالفت الهدا، بخوام با هدایت تو مخالفت بکنم، سرپیچی بکنم. و سنت الغفله، از خواب غفلت به تو پناه میبرم. و طاعت الکلفه، این که بخوام کوشش بیش از حاجت انجام بدم و خودم رو در کلفت و امور مشکله بیندازم. و ایثار الباطل علی الحق، ترجیح دادن باطل بر حق رو. و الاصرار علی المأثم، پافشاری روی گناه رو. و استصغار المعصیه، نافرمانی تو رو کوچک بشمارم. و استکبار طاعه، بندگی تو رو بزرگ بشمارم. یه عمل اندک انجام بدم بگم خیلی کار انجام دادم. دعا بازم ادامه داره و حالا تا جایی که فرصت باشه این رو بعضی جملات شو یک توضیح کوتاه راجع به هر کدام عرض بکنم. کلمه اللهم استمداد از پروردگاره و به معنای یا الله. دنبالش که میگیم انی که معروف شده، انی یعنی من، و معروف شده که میگن من نگید، من چیز بدیست. نه، اینطور نیست. منی بد است که کاشف از استقلال در وجود، یعنی در خودش احساس استقلالیت بکنه. لذا دو گونه گفتن من داریم. یا میگیم من، منظورم من است که خودم رو هیچ وابسته به هیچ جایی نمیبینم، حتی وابسته به خدای متعالم نمیدونم، این بده. منی که از روی کبر و تکبر انسان بخواد صادر بشه، یعنی فکر کنه یه کسیه، یه چیزی داره، یا خودشو برتر از دیگران میدونه، میگه من اینم، این من بده. اما یک گفتن من هم داریم که میگه من فقیر درگاه تو هم. گفت من، اما بلا فاصله داره جمله بعدش قرینه هست، داره مشخص میکنه که این نمیگه من مستقلم، میگه من محتاج به خدا هستم. این گونه من گفتن ها هیچ بد نیست. خب چی بگه به جای من؟ بگه ما، بگه تو، بگه او، چی بگه؟ خب اجور بگه من. اینه که اگه امیر المومنین علیه السلام تو دعای کمل میگن اللهم انی اسألک برحمتک، خود این کلمه اللهم قرینه است برای اینکه انی برای استمداد از پروردگار دیگه. دنبالش هم که بعد از انی هم گد اسألک، از تو درخواست میکنم، گد من از تو میخوام که به من عطا بکنی از رحمتت. لذا این چیز بدی نیست و هر کسی باید به خودش مراجعه کنه. اجازه نداریم راجع به گوینده های دیگران قضاوت کنیم، بگیم که گفت من، منظورش من استکباری بود. چه میدونم من همچین قضاوتی نمیتونم بکنم. گاهی یه قرائنی تو کلام پیدا میشه، اما این قضاوت کردنها رو دقت داشته باشیم، کمتر راجع به دیگران قضاوت کنیم، بیشتر راجع به خودمون مواظب باشیم، تو فکرمون یه وقت حالت استقلالی نیاد، فکر نکنیم یه چیزی داریم ما، نه تو وجودمون، یعنی اصل وجودون که اومدیم از عدم اومدیم تو وجود، از خودمون چیزی نداریم، نه تو بقایمون، یعنی بعد از اینم که به وجود اومدیم بقایمون هم نمیدون. حالا اینجا دنبال اللهم انی ازت میگن اعوذ بک، به تو پناه میبرم، و کسی که پناه میبرد فقیره، عاجزه، مثل بچه ایست که پناه به پدرش میبرد از کسی که بهش حمله کرده، پناه به او میبره. و اگه خودش توانایی داشت که مقابل دشمن بیسته استقامت بکنه، که پناه به جای نمیبرد. وقتی ما پناه به خدای متعال میبریم یعنی عاجزیم، استقلال در دفع این سختی ها نداریم، یا استقلال در تحصیل خوبی ها نداریم، توانا نیستیم، ناچاریم به خدا پناه ببریم و از او کمک بگیریم. خب استمداد میگیریم، او هم امداد میکند به ما. در چی؟ اولش من هیجان الحرص، از این که بخواد حرص در وجود من هیجان پیدا بکنه. حرص به معنای میل مفرط است، گاهی به معنای الرغبت الشدیده تعبیر ازش شده. تو درون انسان اگر میل فراوان بود نسبت به یک چیزی، اینو میگن حرص. بعد به دنبال این حرص یه فعالیت بیرونی هم دیده میشه، اون فعالیت اثر حرصه. ولی اگر من حرص به جمع آوری مال دارم اما اینجا هم نشستم، هیچ ظاهر من عملی ازم دیده نمیشه، اون حرص وجود داره. پس ظاهر رو نباید نگاه بکنم که راحت نشستم، باید به خود مراجعه کنم ببینم اون میل قوی و شدید تو وجود من نسبت به یه چیزی هست یا نه. گاهی تو لغت حرص رو به معنای شق معنا کرده، شق پاره کردن رو میگن، لباسی که پاره میشه اینو بهش میگن شق، یا جراحتایی که رو پوست بدن وارد میشه اینم بهش عرب شق گفته میشه با قاف مشدد، پاره کردن. اینم در واقع یک نوع همون تمایل شدید هست به انجام یک کاری، که حالا این انجام یک کار اینه که بالاخره پارچه ای رو پاره میکنه یا پوست بدن رو میشکافد. توجه داشته باشید که حرص در قرآن هم حرص ممدوح و هم حرص مذموم، هر دوش استعمال شده. بنابراین ما هیچ وقت نباید از مطلق حرص به خدا پناه ببریم و باید توجه بکنیم به این دو نکته. ما حرص ممدوح داریم، حرص بر هدایت انسانها، که اینو تو بعض آیات قرآن فکر کنم سوره توبه است، و ما اکثر الناس ولو حرصت به مؤمنین، ای پیامبر ولو شما حریص هستی اما اکثر این مردم ایمان نمیارن. این حرص بر هدایته. شما میخواید یه جلسه بری، یه نماز جماعت میخواید برید، حریصید که یه 100 نفر رو ببرید، حرص دارید، یعنی میل شدید دارید، هی تلفن میزنید، حتی موانع او رو برطرف میکنید، صداش میدن، میگید من موتور ندارم، میگید من اومدم دنبالت، کارا دو بکنم با موتور میام دنبالت. این حرص ها یعنی میل شدیدیست که تو وجودتونه که میخواید او رو به یه نماز جماعتی، به یه جلسه برسونی، یه کتاب رو حریصید که حتما یه کسی بخونه، برای هدایتش خیلی مفیده. این حرص ها اینطوری خیلی عالیه که انسان تو وجودش حرص باشه. کسی که از آن میگه اینم یک نوع حرص بر دفع میکروب در جامعه داره، میخواد مردم سالم باشن، لذا حریص بر اینه که اذان بگه، چون اذان گفته میشه تا چند ساعت میکروب ها دیگه اجازه کار کردن ندارن. دفع شیطان تو روایت هم داره که شیاطین دفع میشن تو. خب تا میاد نوبت بعدی اذان میشه، یه بار دیگه اذان میگه دوباره اینا رو دفعشون میکنه، که حتی بیماری ها برطرف میشه. اینایی که تو خانه ها بیمار دارن، یکی از علتاش اینه که مرتب اذان نگفتن اینها تو خانه، که اگر اذان میگفتن اصلا بیماری وارد خانهشون نمیشد، مگر اینکه بیرون شخص مریض بشه و مریضی باید داره بیاره داخل. بازم تو خونه اگر اذان گفته بشه، همین میکروب وقتی صدا رو میشنوه از کار میایسته و چند ساعتی رو کار نمیکنه. متاسفانه تو بیمارستان ها هنوز این ادب رعایت نمیشه. شاید بیش از 50 بار من به اینا گفتم، یعنی دیگه اگه یکی دیگه هم بود 5 بار گفته بود حداقل، شاید نمیدونم اثر میگذاشت. ما که دیگه به مسئولین و به رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس های بیمارستان ها و جلسات ستاد احیا و هر چی گفتم، نه این اصلا ایمان ندارن به این نکات. یا مثلا برای همین بارانی که نمیاد، بارها بهشون گفتن جوان این صدای اذان رو ترویج بکنید، صدای اذان برد بالا. روایت دارد که فتح باب میشه، اصلا تنها صدایی که از زمین به آسمان بالا میره صدای اذانه و درهای رحمت الهی باز میشه، که یکی از رحمت الهی باران یکیش اینه. حالا رحمت های معنوی هم خیلی داره. متاسفانه تو شهر مذهبی ما اذان مغرب، شما هم اینجا بیرون وایس صبح ظهر بینی صدا اذان میشنوید یا نه، اگه داخل منزل باشید که دیگه هیچ. گاهی باید در اتاق انسان باز کنه بیاد بیرون تا یه صدای ضعیفی معلومه چند کیلومتر عقب‌تر بنده خدایی داره یه اذان میگه. اینا بدبختیه برای ماست. یعنی هرس وقتی در هدایت تو وجود انسان نیست اینه. اما گاهی هم افراد هرس دارن برای این، یعنی خودش که اذان میگه 50 نفر دیگه را مؤذن کرده. حالا شما یکشو شروع بکنید میفهمید چقدر سخت است. برای اینکه یه نفر رو مؤذن دائمیش بکنید و متوجه میشید که چقدر باید حرف بزنید، چقدر باید توجیه بکنی، صحبت بکنی. و هرس برای تبلیغ دین، کلن اینا هرس باید تو وجود انسان قوی باشه، شعائر دین رو حریص باشد برای اینکه اینها رو بیان بکنه. همین تکبیری که بعد از نماز شعارهایی که میدی، اینا هرس بر تبلیغ دینه. و هرس دوم هرس برای امور دنیایی است. اون که مذمت شده سم همین هرس برای امور دنیایی است. مثلا این آیه 96 بقره، ولتجدنهم احرص الناس علی حیا، یهودیا رو میگه که اینا حریص‌ترین بر مردم تو مردمن برای زندگانی. خدا ریششون رو بکنه و یک جا عمرشون رو قطع بکنه و بگیره ازشون، که واقعا باعث شر کل دنیا شدن. وجود اینها محور شرارت که بعضی میگن به اینا خوب میخوره.
برای نابودشون بلند صلوات الله علیه و آله
و محمد فجر. وقتی امام سجاد علیه السلام پناه میبرن از هیجان هرس، باید بفهمیم منظورشون هرس برای امور دنیایی است. ولی هرس برای رسیدن به کمال، هرس برای رسیدن به امام زمان علیه السلام، هرس برای رسیدن به لقاء الهی، هرس برای هدایت دیگران، هرس برای حفظ شعائر و تبلیغ شعائر، هرس برای هدایت مردم، اینا هرس ها خیلی خوبه. اینا دوم فرمودن و ثورت الغضب، به تو پناه میبرم از اینکه غضب من افروخته بشه و شدت پیدا بکنه. غضب چیه؟ غضب خ... خروج و نفس عن الاعتدال، اگر نفس انسان از حد اعتدال یعنی حد وسط خارج شد و شدت پیدا کرد، اینو بهش غضب میگوید. گاهی اعتدال رو ازش سکون یاد میکنند، میگن نفس انسان گاهی آرامش داره، تو راحت نشسته، نه جسمو بگم ها، اون نفس باطن رو دارم میگم، اون نفس گاهی ساکن است و گاهی میگن تحت فرمان تعقله، گاهی میگن اعتدال، حد وسط رو گرفته، نه افراد نه تفرید. حالا دیگه هر تعبیری بکنیم، چون اینا به اصطلاح شرح الاسم نمیخوایم دقیق باشه، اسم غضب رو میخوایم در وجودمون بدونیم برای چه مسمایی اطلاق میشه. اینه غضب، اون حالت درونیست که از اون حالت اعتدال نفس انسان در آمده. بنابراین این که گاهی غضب رو معنا میکنن، میگن به معنای شدت یافتن به یک چیزیست، اون شدت خود غضب نیست، شدت تو رفتار انسانه، اینه که غضب بهش نمیگن. البته عوام اینو میگن، غضب رو تو چهره نگاه میکنند و میگن غضب تو چهرش نمایان است و رگهای گردنش باد کرده است و چهرش قرمز شده است و دستش هم برای زدن بالا برده است. اینا رو عوام اینا رو غضب میگن، نه اینا اثر غضبه. غضب خودش حالت باطنی است، اینا اینا دیده نمیشه، اخلاق و خلق روحیات رو میگن، مربوط به درونه. اون درونم تازه عادت هم باید باشه تا بهش خلق بگیم، اخلاق غضب بهش میگیم. ولی اگه کسی گاهی عصبانی میشه برای یه چیزی، اینا بهش نمیگن خلق غضب داره. علی حال غضب به معنای تحرک نفس انسان است به سمت یک چیزی، حرکت میکنه، از اون حالت اعتدال و تساوی در میاد، مثل یه ترازوی که مساویه، بعد یه طرفش قیمت سنگین میشه، نفس انسان هم از حالت اعتدال در میاد و میرد به سمت انجام دادن یا ترک یه چیزی یا ضربه زدن به یه چیزی. در غضب حتما مقابل یک چیزی است. اینی که دارم عرض میکنم، چون خیلی سوال میکنن که ارشد مقابل غضب که حلم هست، حلم با صبر تفاوتش چیه؟ اینا همسایه همه، یه مقدار نزدیک به هم هم هست. مقابل غضب حلم، نه صبر. و توجه که بکنیم تو معنای غضب میگیم که غضب در مقابل یک چیزی عصبانی شده و اگر نشد اینو بهش حل میگن، اما صبر در مقابل چیزی نیست. صبر حالا بعد صحبت میکنیم، ما صبر سه قسمت داریم، تو کلفت، تو زحمت انسان صبر میکنه اما عصبانی نشده، غضب نداره. صبر یکی تو انجام واجبات، یکی تو ترک محرمات، یکی هم در مصیبت هایی که به انسان میرسه. خب باز غضب هم مثل حرصی که گفتیم دو رقم داریم، غضب در حق داریم، غضب در باطل هم داریم. قرآن میفرماد وقتی حضرت موسی علیه السلام برگشت و دید قومش گوساله پرست شدن، غضبناک شد. لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا، وقتی برگشت عصبانی شد، دید این همه زحمت کشیده بود، خیلی زحمت کشیده بود برای هدایت اینها، اونم سالها زحمت کشیده بود، اونم میدونید دیگه فرعون دنبال اینا بود، چه زحمتی مردم رو بیدار کرده بود، صدها سخنرانی برای اینا کرده بود، قوم رو برده بود از رود نیل رد کرده بود و این همه معجزه نشون مردم داده بود. حالا بعد 40 روز رفت در کوه طور و برگشتید اینا دارن گوساله میپرستن، خیلی از دست اینا غضبناک شد. پس یک غضب در حق داریم، غضب در باطل هم قرآن میفرماد و اذا ما غضبوا هم یغفرون، کسانی هستند که وقتی غضب میکنن مغفرت میخوان، آموزش میخوان، معلومه غضبشون غضب باطلی بوده و این غضب باطل غضبهای بیجاست. اسمشو میذاریم غضب تو تحصیل منافع دنیایی یا دفع ضررهای دنیایی. گاهی مثلا یک کسی به من ضرری رو وارد میکنه از دستش عصبانه میشه، یا یک منفعتی از دست من میگیره، میخوام برم یه جا مثلا اشتغال پیدا کنم، اون میره پویسارم اونقدر تهمت و اینا میزنه که ما رو قبول نمیکنن، یک منفعتی از دست ما میره، یه شغل مناسبی بوده نمیدونم، گاهی یه ازدواج دیدید گاهی مشورت میکنن به دروغ یه تهمت به یک کسی میزنن که بین دو نفر رو به هم میزنن. غضب‌های بیجا، غضب‌های اینطوری تو امور دنیایی است. ما یه غضب هم از پروردگار داریم که آیات فراوانی هم اتفاقا هست، خیلی آیه داریم که مثلا تعبیر و با او به غضب من الله تو سوره بقره داریم. غضب از پروردگار به معنای اون تحریک نفس نیست، کلن این که دارم میگم فقط راجع به غضب هم نیست، یه چیز کلی یاد بگیریم که صفاتی که در مورد انسان به معنای تغییر هست، تغییر روحیه هست، تو مورد خداوند که ذات او تغییر نمی کنه، او یک ذات بسیطه، وقتی این صفاتی که در مورد انسان به این معناست به خداوند هم نسبت داده میشه، منظورش اثره، اثر غضب رو میگویند، اما خود غضب نیست که بگیم در خدا یک حالت خشمی و حالت افراط در حمله کردن مثلا به وجود اومده، اصلا اینطور نیست. اثر غضب اینه که بنده خودش رو محروم میکند از یک نعمتی، اثرشه. حالا این که گفتیم راجع به غضب، صفات دیگه چون گفتیم کلی است، این صحبت و همه جا میاد و صفات دیگر پروردگارم اگه در مورد انسانم باشه اونم همینه. مثلا اگه گفتیم خداوند خوشحال میشه از دست بنده خودش، این خوشحالی معنی تغییر در روحیه خداوند نیست. و اما سومین چیزی که تو این عبارت هست و غلبت الحسد، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه حسد بر من غلبه پیدا بکنه. این نکته هم توی این عبارت ها توجه دارید، از همون اول حضرت هیجان حرص رو گفتن، یعنی اون شدتش رو دارد میگن. این معناش نیست که حرص کم اشکالی نداره، نه، حرص کم ضرر داره، حرص زیاد خیلی ضرر. غضبش همینطور، غضب، غضب کمش هم ضرر داره، اما حضرت سورت الغضب رو گفتم وقتی غضب دیگه افروخته میشه، مثل آتشه دیگه، آتش کمش هم ضرر داره، اما خب معلوم وقتی آتش فراوان بشه خب ضررش زیادتره. و اینجا اثبات شی نفی معادا نمی کنه که بگیم وقتی هیجان رو امام دارن پناه میبرن پس مقدار کمش رو دیگه نمیخوان بگن اشکال داره، نه، از اون ساکتن، از اون دست بالاشو گرفتن که خیلی به انسان ضرر میزنه و مقدار کمشو اصلا ساکتن بیان نکن. غلبه حسد هم همینطوره، یه انسان حسوده اما به مقدار کم، گاهی حسادت غلبه پیدا کرده بر ما، یعنی جور شده همینطور سراسر وجود انسان پر شده از حسادت، مثل اینکه تشبیه میکنن گاهی به پنجه های یک حیوانی که دیدید بعضی حیوانایی که درش هیکلن یه حیوان کوچیک تو پنجه‌های خودش صرف میگیره تکون بخوره. گاهی اخلاق‌های بد وجود ما رو اینطوری گرفته، از آن نمیذاره تکون بخوره و اینطور ما رو اسیر خودش کرده. خب غلبه حسد، خود حسد چیه؟ حسد تمایل و طلب زوال نعمت از یک کسی است، یا طلب ضرر دیدن یک کسی است. ضرر دیدن کسی که صاحب نعمته، اینو میگن حسادت. گاهی من آرزو دارم زوال نعمت یک کسی رو، گاهی آرزو دارم ضرر وارد شدن به یک کسی رو، هر دوش حسادته. در حسادت فرقی نمی کنه که بگویم نعمت از اون گرفته بشه به من داده بشه، یا نه اصلا چشم دیدشو ندارم میخوام اون نداشته باشه، که این دومیش حسادتش خیلی بدتره به خاطر اینکه هیچ جاذبه‌ای توش نیست. حالا اون اولی که میگم نعمت از اون گرفته بشه به من داده بشه، یه جاذبه بالاخره طرف من توشه، لذا حسادتش کمتره. شاید آرزون نصفش اینه که اون نعمت نداشته باشه، نصف دیگه اینه که من داشته باشم. اما این دومیه خیلی بده که میگم نمیخوام او داشته باشه ولو به من هم داده نشه، نمیتونم ببینم، که این کنایه از ضیق نفسه. اسمشو میذارن ظرفیت صدر، شرح صدر. وقتی انسان تنگ نظر هست، سینه او تنگ، زیق، نمیتونه یه نعمتی دست کسی ببینه، آرزوی زوال نعمت او رو میکنه. نعمت ها هم دو رقمه، گاهی نعمت های معنویست، یعنی میرد ایمان کسی قویست، یه دهی کاش نعمت از او گرفته بشه، ایمان او گرفته بشه. گاهی هم نعمت های مادیه. البته دقت بکنیم معمولا تو نعمت های معنوی نباید حسادت بیاد. این که میگم نباید، نمیخوام بگم واقع نشده، گاهی قفلت میشه و تو نعمتهای معنوی هم حسادت میاد، اما دقت که بکنیم بازش بکنیم، نه حسادت اصلا شایسته نیست تو امور معنوی بیاد. چرا؟ علتش اینه که تنازع تو امور مادیه. دعوای من با شما ممکنه سر یه چیز مادی، مثلا میگم این میکروفون، این خونه، این ماشین، این پول، این ریاست، دعوا داریم میخوان هر دومون برسیم به یه نعمتی، اون نعمت دوتا نیست. خب نعمت من خونه یه خونه است دیگه، اگه شما گرفتی دیگه من نمیتونم، من گرفتم شما نمیتونید. تو امور مادی تنازع وجود داره، نزاع سرشه. دیدید حیوانات گاهی سر یه صیدی که میکنن با هم نزاع دارن، دعوا دارن، اون میخواد بخورد، اون یکی اونا ردش میکنه، اون میخواد بگیره. اینو میگن تنازع تو امور مادی. اما تو امور معنوی چه تنازعی وجود داره؟ شما ایمانتون بهتری ایمان باشد، هیچ ضرری به من وارد نمیشه، جارا اشغال نمیکنه اصلا. اگه من آرزو بکنم بگم خدایا همه انسانهای رو کره زمین رو توفیقشون بده ایمانهای قوی پیدا کنن، هیچ ضرری به من وارد نمیشه و از من کم گذاشته نمیشه، چون امور معنوی قابل تکثره. وقتی قابل تکثر بود نزاع سرش معنا نداره. توی کلاس درس نزاع وجود داره به خاطر اینکه مثلا اون نفر اول اگه او باشه من دیگه نیستم، اونجا ممکنه حسادت بیاد. دکون نونوایی نگاه میکنه ببینید مشتریاش تو اون دکون نونوایی اگه جلوش باشه دیگه خیلی بده، این نگاه میکنه دیگه مشتری اون طرف رفت یا اینجا رفت، افرادم شناسایی میکنه که کی از اون خرید میکنه، کی از این خرید میکنه، چون نزاع دیگه. میگه این اگه نون از اون گرفت از من نمیگیره، اما نگاه به قصابه نگاه نمیکنه، چون میگه دیگه رفت گوش از اون گرفت بالاخره نونم میخواد، آخرش میاد نون از من میگیره. نزاع حسادت تو اونجایی میاد که نزاع باشه. من روحانی ممکنه با یه روحانی دیگه نزاع پیدا کنم سر مثلا یه مکانی که دعوتون میکنم، میگم او از اون دعوت کرد، از من که دعوت نکرده. لذا باید مواظب باشم رقیب من نزاعها تو امور مادی میاد، چون وقتی دعوت از یکی کسی میکنه خود دیگه از من دعوت نکرده دیگه. اگه دقت بکنم ایناست. اما تو امور معنوی نه، تقرب به خدای متعال از کسی کم گذاشته نمیشه. همه از یاران خوب امام زمان علیه السلام باشن، چه اشکال داره؟ لذا نباید حسادت تو اون این جاها بیاد. متاسفانه گاهی قفلت میشه، تو امور معنوی هم دیدیم حسادت میاد. اما علی‌ای حال حسادت تو امور مادی شایسته است. این آیه 54 سوره نساء حسادت راجب 14 معصوم علیهم السلام میگه. در میگه 14 معصوم علیهم السلام تو امور مادی که چیزی نداشتن، که امور معنویشون بود، جایگاهشون بود، خلیفت اللهشون بود. وقتی میدیدن که این امام همه جهان هستی در اختیارشونه، حسادت میبنزیدن. گفتن چطور میشه یه بشر اینطور همه در اطاعتشن، به حیوان دستور میده حیوان اطاعت میکنه از اون. امام هشتم علیه السلام زامن اون آهو شدن، مردم داشتن نگاه میکردن که چیه. از زامن شدن از اون، به اون شکارچیه گفتن اینا رهاش کن میرد بچه شو بخواد شیر بده، داره بر میگرد. شکارچیه باورش نمیشد، آهو رو رهاش کرد، آهو رفت و بلافاصله اومد اطاعت کرد از سخن امام. یا اون شیری که امام زمان علیه السلام بچه بودن، چند شاید یک ماه هم نبود، تازه به دنیا آمده بودن، وقتی انداختنشون تو باغ وحش جلوی شیرها، عوض که شیرها بپرند زود او رو بگیرند و پاره بکنند، اومدن آیسته کنار امام نشستن خیلی متواضعانه و حضرت با اونا صحبت کردن. بچه چند روزه که حرف خودش هم نمیتونه، سخن حیوانات رو قشنگ با شیر صحبت کردن. بعد از حضرت سوال کرد اینا چی میگفتن. حضرت فرمودن این دوست شیر جوان، اون یکشون پیر بود، اون پیره شکایت این جوانه رو کرد، گفت روزا که غذا میارن اینجا، این جوانه فرو میپرن جلو غذا رو میخورن، من تا میان برن دیگه چیزی برای من نمیگذارن. و من به اون شیرهای جوان گفتم از این به بعد دیگه اجازه بدید اول این شیر پیر غذا بخوره. گفتن حالا امتحان میکنیم، فردا غذایی که اومدن گاهی که اندن چه میکنن، اون شیرهای جوان اصلا جلو نیمدن، نه اینکه بیان و نخورند، اما آخر کار نشسته بودن اصلا جلو نیمدن تا این شیر پیر اومد جلو، غذاشو خورد، سیر شد، رفت. بعد اونها اومدن. اینه که امام باقر علیه السلام میفرمان جهان بیشتر از شما انسان ها از ما تبعیت میکنن. ما به خورشید میگیم برگرده برمیگرد، اما شما انسان ها متاسفانه تبعیت درست نمی کنید. ای یه جوری میخواید ببینید میشه معصیت بشه، اونا هم که دین های دیگه دارن که هیچی، ای تأمل میکنه، ای صبر میکنه، خیال میکنه این صبر کردن ها به نفعشه، در حالی که برای ضرر میکنه. انسان وقتی حق رو فهمید بلافاصله باید حق رو بگیره، و تعصب پدر و مادری و نم جایگاه و اینا که نباید او رو بگیره، که بلافاصله باید فوری حق رو بگیره، بگه حق اینه، بگه حق این است و دیگران رو هم بره هدایتشون بکنه. خب این آیه 54 سوره نساء رو خواستم بگم، میگه که سه تا نعمت خوب و بزرگ به 14 معصوم علیه السلام دادیم، مردم حسادت میبرزن. اولیشو میفرماد کتاب، یعنی قرآن دادیم به این خاندان. خب قرآن تو خانه معصومین علیه السلام نازل شده، به انبیاء سابق داده نشده، به بعد از این 14 نفرم نداده نشه. این قرآن فقط مال این 14 نفره، مخاطبش هم اینا هستن، چون اینا خیر البریه هستن. یکی کتاب، دوم حکمت، حکمت مطلقه که میگه تمام وجود این معصومین علیه السلام از سر تا پاشون، از نگاه کردن و همه اینا حکیمانه هست با دلیله. و سوم فرمود با آتیناه ملکن عظیما، ما ملک عظیم به این 14 نفر دادیم، یعنی تمام جهان رو مسخر اینها کردیم. گفتیم شما مالک کل دنیاست، حتی بحث انفال، این سوره هشتم قرآن که سوره انفاله، بعضی میخوان بگن انفال چیه، کجاست؟ تو اصول کافی ببینید یه بابی هست، روایتاره که ببینید اصلا نظرتون عوض میشه. و این بحثایی که دیدم گاهی مفسرین بعد میگن انفال نه نوک کوه است و کف رودخانه ها و کف دریا ها و نمیدونم بیابان هایی که مالک نداره، نه تو روایت میگه کل جهان، کل زمین مال امامه، اصلا تو ملک امامه. توجه داشته باشید، خلیفت الله، خلیفه یعنی چی؟ یعنی کسی که جای خداست، هم تو که میگید خداوند مالک جهان است، این مالکیتش رو تفویض به شهاد معصوم علیه السلام گرد، میگه شما مالک جهان. اگه بحث خلقتش هم بگم که دیگه یه مقدار بحث دقیق تر میشه، یعنی خدایی که میخواد خلق بکنه زمین رو، اذن به 14 نفر میدن که شما خلق بکنید. لذا امام میشن رب العرض، همطوری که ما خدا رو میگیم رب ماست، رب بالعرض ما هم امام میشن. اینا رو داریم، از مالکیت اون میشه دیگه. وقتی خلق کردن اینه. حالا ما راجع به حضرت عیسی علیه السلام چی میگیم؟ آیه 110 مائده رو نگاه بکنید، میگه که حضرت عیسی علیه السلام خلق کرد یه پرنده رو، گله رو برداشت کنار هم گذاشت، بعد اراده کرد یه مرتبه این گله شد یه پرنده. خداوند به حضرت عیسی میگه شما خلق کردی، و اذ تخلق من الطین کهیئت الطیر، به اذنی، به اذن پروردگار یه پرنده رو خلق کرد. حالا اگه این پرنده رو یک کسی اومد از حضرت عیسی علیه السلام گرفت و بگیر، تو ملک او هست، اما در واقع مالکش حضرت عیسی علیه السلامه. اگه بخواد دقت بیشتر بکنه بگه مالکش حسن پروردگاره، چون حضرت عیسی علیه السلام هم خلق کرد، اما خلقش به اذن پروردگار بود. اینو تو قرآن اومده، چطور بعضی اینا رو برا شفته میشن؟ من تعجب هم نسبت قلوب دادن به بعضی، گفتن اینا قلوبه. چی قلوبه؟ از آیات قرآن رو باید جمعش بکنیم بگم اینا قلوبه، یا بگم خدای متعال نعوذ بالله یادش رفته که خودش خالقه، آ خالقیت و نسبتشو به حضرت عیسی علیه السلام بده. نمیشه اینا رو گفت. یا آیه 51 سوره توبه است که راجع به این هست که میگه وقتی که نعمتی به اینها داده میشه، اینا میگن نعمت از خدا و از رسول است. از یعنی چی؟ این صریح آیه قرآن، از رسول، از خداشون زیاد چیزی نمیگیریم، تو زود میخونیم و رد میشیم. وهابی هم که اینا رو به قول مرول از سیبیر رد میکنن، اما از رسولش که چی؟ اینو معنا کنید یعنی چی؟ از رسول است. از رسول یعنی به اذن پروردگاره. رحمت الهی از ناحیه رسول است. خب واسطه هستن ایشون دیگه. وقت به اینجا که میرسه این آیات هم تو تند و تند میخونند و گاهی تو نمازاشون هم دیدیم میخونند. اما همچی که بگیم امیرالمومنین علیه السلام واسطه یه در یک خیری هستن، یه مرده رو زنده میکنن، و میگه اینا رو نگو، اینا قلوبه، قلوبه. خب انجام دادن امام، این کارو کردن. اینکه بعضی هایشون خدا میدونستن مقادر همین بود، حضرت میگفتن خدا نیستم، من مخلوقم، من بنده ای از بندگان پیامبرم. تازه میگفتن من عبد پیغمبرم، ما عبد خداییم، اما نه عبدی که مثل من و شما باشه، نه، اونا عبد واقعی بودن. عبد واقعی عبداللهی است که اندالله، ما عبداللهیمون اندالله نیست، نزا ما با اونا تفاوت داریم. علایه حال حسادت هم دو رقمه، حسادت های تو امور معنوی داریم، تو امور مادی هم داریم، و من شر حاسد ادا حسد بیشتر میاد تو اعمالش. اعمال حسادت، به خاطر اینکه گاهی کسی به من حسادت دارد اما اعمالش به کارش نمیاندازه، خب شرش به من نمیرسه. قرآن میفرماد من شر حاسد اذا حسد، وقتی که حسدشو عملیاتی بکنه اون وقت پناه میبریم. حالا پناه میبریم از این که حسادت تو وجود ما باشه، چه حسادت اونا عملیاتیش بکنیم برای دیگران و چه نکنیم تو دلمون. بالاخره یک رذیله اخلاقیه، بازخواهی میکنم مثال میزنم، مثل روده انسان یا مثانه انسان همتی که در راه میره دارم تو نجاست و بول تو دلش ریه، این هم داره به خودش میبره. چطور دنبالی دستشویی میگردیم که اینا رو دفعش کنیم بیرون کنیم از درونمون؟ نجاست اخلاقی بدتر از اینا هست، اونا به این زودی دفع نمیشه که. حالا این نجاست های ظاهری انسان چند دقیقه میره تو دستشویی دفع میشه. ای کاش هوای نفس، این نجاست های اخلاقی، همین حسادت، ای کاش اینا با 5 دقیقه 10 دقیقه یه دستور رو میشستیم اینا دفع میشد. نه نمیشه، اینا خیلی سخته. لذا از خدا میخوایم اصلا ریشه حسادت تو وجودمون نباشه. حالا حضرت باز دست گذاشتن رو حسادت شدید او. خب بیگر میاندازه کافیه، من موارد دیگه از عبارت خوندم، اما فرصت باشه انشاءالله جلسه آینده ادامه این دعای هشتم رو خواهیم داشت. اللهم صل علی همه اینا خمیر مایش نیست تو وجود انسان، فقط عرشبت که خمیر مایش قالش که دارید میفرماد بعضیشو داریم، بعض اخلاق ها رو داریم تو آیات قرآن. مثلا بخل رو داریم، بخل تو وجود همه انسان ها ولی به مقدار کمش هست. باز استثناء میشن معصومین علیهم السلام که امام نمیشه بگیم الان امام ریشش تو وجود امام بوده است، حضرت تو این دعا دارن. اما بعضی چیز که نه، میشه گفت که اصلا ریشش هم میتونه تو وجود انسان نباشه. و آفرت چرا اونم اون میگه اصلا انسان اینطوری خلق شده، آفریده شده اینطوری. حالا این چیزی که توی عبارت هست اصلا به شأن امام نمیخوره، چون امام میتونه بگیم ریششو دارد که. لذا امام اون هیجان ایناشو دارد میگن، یه دعای جامعی است ماها یاد میگیریم، ائمه علیهم السلام دارن میگوین تو مقام تعلیم ما. مثل اینکه فرض کنید مینشستن 10 نفر میرفتن خدمتشون، یکی یکی حسادت رو توضیح میدادن، غضب رو توضیح میدادن، کارایی که امام صادق علیه السلام کردن و نکات دقیقی بوده، اونا حالا تو همین دعاها اومده. اما نکتش این بود که این هیجان و وقتی امام از خدا میخوان که دفع بشه، منظور این نیست که اون مقدار کمش بمونه. گفتیم اینجا اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. البته تو بعضی جاها اینطوری هست، تو روستاها یادتون باشه یخ اثبات بکنید، تعریف بکنید از یک کسی بغل دستش بدش میاد. این گاهی شده مثلا تعریفی که میکنن فوری خیال میکنن بغل دستش تعریف نکن، مزحمت شکن. اما از نظر علمی اینطوریه که وقتی یه چیز اثبات میکنن معادای او رو نفی نکردن، مثلا به معادای او ساکتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را از یاران خوب امام زمان علیه السلام قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، وجود ما را پر از ایمان به خودت و یقین بگردان، از همه اخلاقهای خوب ما را بهره‌مند فرما و از اخلاقهای بد ما را تهی گردان، از گناهان ما را حفظ فرما، گناهان گذشته ما را هم ببخش، بیمارانمون رو شفا بده، دشمنان رو نابودشون گردان، یاوران دین رهبر عالی قدر نظام ما حفظ فرما، اموات و شهدامون رحمت فرما.